بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما در مورد امام جواد میخواییم صحبت کنیم، حالا تا این صدامونم وصل بشه کم کم. یه مقدمه ای رو بگم شما بشنوین، بعد حالا تا صدا متصل بشه اشکالی نداره که این مقدمه‌شو بگم. بحثمون چیه؟ داریم در مورد امت صحبت میکنیم. چرا در مورد امت صحبت میکنیم؟ چون که میگیم که کمال انسان در درون امت شکل میگیره. انسان به کمال نمیرسه مگر اینکه امتی به کمال برسه. چرا؟ چون بسیاری از شؤونات زندگی انسان اجتماعی است و تا این شؤونات اجتماعی به کمال نرسن و در همه ابعاد اینها شکوفا نشن، انسان به کمال نمیرسه. لذا امت خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع جدیه امت. و اگر انسان ها اهتمام نداشته باشن که امت حقی برپا بشود و در درون اون امت حق باشن، خودشون هم در فردشون به اوج کمالشون نمیرسن. در مورد اینکه چگونه میشود به امت رسید و ما چجوری میتونیم امت حقی رو اقامه کنیم که در اون به کمال برسیم، قبلا گفتیم که وجود نازنین امامان، رسولان و امامان، اینا پرچمداران امتن. رسول و امام صرفا یک فرد و الگوی فردی نیست، بلاخص وقتی واژه امام واسش استفاده میکنید. وقتی میگید موسی امام و رحمته، یا میگید ابراهیم را امام قرار دادیم، واژه امام با واژه رسول و نبی و اینا فرق میکنه. امام اصلا اون بر امته، یعنی او پرچمدار امته. لذا اوصافی که برای امام میاد به عنوان امامتش، نه به عنوان شخصش، اینا موضوعاتی است که یک جامعه برای امت شدن به اونا احتیاج داره. وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام هم که اونها رو امام میدونیم و با عنوان امام خطاب میکنیم، نه که ما میگیم امام، در روایات به اونا میگن امام. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام به اونا میگن امامان من بعدی، امامان بعد از من. اینا پرچمداران ساخت امت نبوی هن. این که هر کدوم یه اوصافی دارن که متمایز از هم دیگه هم هست، جالب، اوصاف امامان شیعه از هم دیگه متمایزه. مثلا حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام وصفشون سجاد و زین العابدینه. خود حسین ابن علی علیهم السلام وصفشون شهید و امیره. خود حسن ابن علی علیهم السلام وصفشون زائده. زائد به معنای کسی که نگهبانی میکند از جامعه، از اینکه یا از خودش، از جامعه، از اینکه از دایره تقوا خارج نشود. این که به امام محمد باقر میگن ناشر، به امام صادق میگن کاتب، به امام موسی بن جعفر میگن کاظم، به علی ابن موسی میگن رضا، به محمد ابن علی میگن جواد و اسامی دیگری که دارن و از هم متمایزه، چون هر کدام پرچمدار یه چیزی هن توی عالم برای ساخت امت. ما در این که اهل بیت رو به عنوان کلهم نورون واحد باید بشناسیم، لازم تمایزاشون هم بشناسیم. این موضوعی که یه ذره کمتر در شیعه کار شده متاسفانه. در شیعه ما روی وجوه اشتراکی اهل بیت کار کردیم، مثل زیارت جامعه کبیره، اون وجوه اشتراکی امامان است، روش کار کردیم. حالا اونم به اندازه کافی نه، ولی تا یه اندازه کار کردیم. ولی رو وجوه افتراقی اهل بیت کار نکردیم. حال اینکه این وجوه افتراقی مهمه، چون امت 12 پرچمدار میخواد و هر کدوم از این پرچمدارا از اون یکی متمایزه. جلسه گذشته بحث امام جواد علیه السلام مطرح شد. ما در مورد امام جواد علیه السلام صحبت کردیم به روایت القاب و اوصافی که در تاریخ و در روایات برای حضرت آوردن، که مفصل صحبت شد در مورد اوصافی که ایشون دارن و روایاتی رو که در وصف ایشونه که یادتون باشه مهمترینش این بود که خیلی خودشون معجزه بودن. امامت ایشون در 8 سالگی خودش معجزه بود. بلخص بحثای علمیشون معجزه بود. ابعاد اعجاز فراوانی در زندگی ایشون بود. جلسه گذشته صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در مورد یه چیزی صحبت کنیم که خیلی به اصل بحث ما نزدیکتره. چون اوصافی که در مورد امام جواد علیه السلام در روایات و در تاریخ و اینها نقل میشه خیلیاش ناظر به رخدادهای تاریخی زمان امام جواد علیه السلامه. ما نیاز داریم به شناخت اوصافی از حضرت محمد ابن علی علیه السلام که بیان کننده پرچمداری ایشون برای امته. یعنی بین همه اوصاف اون اوصافی رو لازم داریم که خاصه برای وجه امامت ایشونه، نه برای شخصیت ایشون، نه برای اوضاع تاریخی زمانشون، برای وجه امامت ایشونه. خب ممکنه بپرسید اینا از کجا باید گیر بیاریم؟ از کجا باید بریم روایاتی رو یا نقلهایی رو پیدا کنیم که وصف امامت رو معرفی میکنه؟ میگیم وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یک سری روایاتی دارن که در اون روایات امامان بعد از خودشون رو معرفی کردن. تو اون روایات چون به صراحه دارن امام بعد از خودشون رو معرفی میکنن و موضوع امامتیه، وصفی که در اون روایت به اون امام دادن وصف وجه امامت اون امامه، شخصش نیست، چون حضرت دارن امامان بعد خودشون رو معرفی میکنن. پس بین همه روایات، روایات آقا رسول الله، اونم نه همه روایات آقا رسول الله، روایاتی که آقا رسول الله دارن امامان بعد از خود را معرفی میکنن به عنوان معرفی جریان امامت، اون اوصافی که اونجا اومده اوصاف اساسی است که ما بهش احتیاج داریم که میخوایم وجه اختصاصی اون امام که بدانیم پرچم داره چه موضوعی تو عالمه بشناسیم. ما رو اون روایات این جلسه میخوایم متمرکز بشیم. در مورد وجود حضرت محمد ابن علی علیهم السلام امام نهم ما شیعیان، اوصافی که در روایات اومده ایناست. براتون یه چند تاشو بخونم، اصلا یه چند تا که کلن هم یه چند تاست دیگه، یعنی همون یه چند تا رو براتون بخونم ایناش. اولین روایت که ما خیلی هم بهش اشاره میکنیم و بهش مراجعه میکنیم، این روایتی است که عرض کردم از آقا رسول الله متنشو براتون بیارم. یه صلوات بفرستین. حدثني علي بن الحسين بن محمد قال حدثنا عتبة بن عبد الله الحمصي بمكة قراءة عليه سنة 83 حدثنا موسى القطاني حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا حسين بن زيد بن علي قال حدثنا عبد الله بن حسين بن حسن عن عبيه عن الحسن عليه السلام. وإن سيدي كبرتون خوندم برمیگرده به وجود مقدس امام حسن عليه السلام. قال خطب رسول الله صلی الله یومن، یه روزی پیامبر اومدن خطبه خوندن. تو اون خطبه ای که خوندن شروع کردن در مورد یا معاشر الناس که انی ادعا فاجیب انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، همون خطبه معروف ثقلین که کتاب و اطرت رو من برای شما گذاشتم. بعد تو ادامه اون روایت حضرت شروع میکنن توضیح دادن و اون ثقل دوم که اطرته رو شروع میکنن وصف کردن که اون ثقل دوم که اطرته کیه، یکی کی اسم میبرن برای هر کدوم هم یه وصفی میگن تا میرسن به کی؟ تا میرسن به منسل به امام الحجه یخرج و منسل به موسا ولدن یقال له علی معدن و علم الله و موضع و حکمه فهوبل امام الحجه بعد ابی و یخرج الله منسل به علی مولودن یقال له محمد، بعد از صلب علی که میشه امام رضا علیه السلام مولودی به دنیا میاد به نام محمد فهوبل امام و الحجه بعد ابیه و یخرج الله تعالی من صلب محمد مولودن یقال له فهوبل حجه. اولین وصفی که اینجا میاد خود حجت بودنه. تا الان از اون وصفهاییست که بین همه اهل بیت مشترک. یعنی جزء وصف‌های مشترک. اونی که وصف متفاوت رو میگن اینجای ماجراست که میفرماین که قال رسول الله ولعلی نذیر امتی، علی نذیر امته، و انتهادیها و الحسن و قائدها و الحسین و سائقها. بین بر هر کدوم از اهل بیت حالا وصف میگن متمایز از اون یکی، و علی ابن الحسین جامعها و محمد ابن علی عارفها و جعفر ابن محمد کاتبها و موسی ابن جعفر محسیها، که ما در مورد اینا در جلسات قبلتر صحبت کردیم، اینا رو مفصل حرف زدیم هر کدوم اینا چیه، و علی ابن موسی معبرها و منجیها و طارد و مبغضیها و مدنی مؤمنیها، که در مورد اینم دو جلسه گذشته در مورد حضرت علی ابن موسی رضا صحبت کردیم، و محمد ابن علی قائمها و سائقها، قیام کننده و سوق دهنده در میان آنهاست. وصفی که برای حضرت جواد استفاده میکنن که چی میشه؟ کسی که حرکت رو به قیام تبدیل میکنه و اونو استمرار میده، قائمها و سائقها، مثل یه اتفاق افتاده تا قبل از این، این اتفاق به قیام و به استمرار تبدیل میشه، بلند میشه و به یک جریانی تبدیل میشه، یه جریانی را میفته. وصفی که برای حضرت میگن اینه. این یه روایت. یک روایت دیگه که حدثنی محمد ابن علی ابن الفضل ابن تمام الزیات رحمت الله قال حدثنی محمد ابن قاسم حدثنی عباد ابن یعقوب حدثنی موسی ابن عثمان حدثنی الاعمش قال حدثنی ابو اسحاق عن الحارث و سعید ابن قیس عن علی ابن ابی طالب. این با این سلسله از کی روایت میشه؟ از حضرت علی ابن ابی طالب که قال رسول الله انا واردکم علی الحوض و انت یا علی الساقی و الحسین زائد و الحسین عامر. این اوصاف اولیای الهی است که پیامبر به اسم صاحبان حوض و چشمه ها، 12 چشمه بهشت ازش تعبیر میکنن. یعنی بر سر اون چشمه این 12 تاست اینطوری، تا موسی بن جعفر محسی، علی بن موسی مزین المؤمنین که در قبلا حرف زدیم، و محمد ابن علی امام جواد علیه السلام منزل و اهل الجنت فی درجاتهم، یعنی اهل بهشت را در جایگاه خود قرار میدهد. خیلی جالبه. این وصفی است که برای کی میاد؟ برای امام جواد میاد، یعنی تعیین کننده درجات بهشتیان، درجات بهشتیان رو تعیین. منزل اهل الجنه یعنی هر کسی رو در جایگاه خودش قرار میدهد. اونجا شد چی؟ قائم و سائق. اینجا شد چی؟ منزل درجات اهل الجنه، هر کی رو در جایگاه خودش قرار میده. این میشه وصف دیگری که برای حضرت اومده. باز حالا روایات دیگه هست، بعضیاش به اشتراک بعضیاش به افتراق. یه دونم اون دعای حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست که پدرشون بهشون آموزش دادن، یه دعایی هم از حضرت صدیقه طاهره نقل شده که باز آقا رسول الله به حضرت اون دعا رو گفتن که ایشون این دعا رو بخونن، که تو اون دعا هم برای هر کدوم از اهل بیت یه وصفی میاد متمایز از اون یکی، که متن دعا رو اگه براتون بخونم، اینجوری دعا اینجوری شروع میشه: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عینی علیها و اصرف عنی الاعمال التي تکرهها. آخر دعا میرسه به این که وصف هر کدوم رو میگه، میرسه به موسی بن جعفر الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی امام جواد الزکی. وصف ایشون رو زکی خطاب میکنه، یعنی تجلی تمام نمای تزکیه. تزکیه قائم و سائق، منزل اهل الجنه. مجموعه اینا رو که کنار هم دیگه بچینید، از وجود نازنین امام جواد علیه السلام همچین ویژگی می آید. این اگه اینا رو همه رو بذارید کنار هم دیگه، ظهور ولایت محمد ابن علی بن الجواد از مجموع این روایات اینطوریه: ظهور ولایت محمد ابن علی علیه السلام جلوه درجه بخشی به زندگی در بسترهای مختلف آن است که با تزکیه امت به شکل خاص و نظاممند صورت میگیرد. در این صورت با قرار دادن امت در بسترهای جدید و جلوگیری از آسیب‌های کمال، آنها را به درجاتی بالاتر و بالاتر سوق می‌دهد. دور کردن از موانع و آسیب‌های هدایت که ویژگی اصلی این جلوه است، همراه با قرار دادن امت در شرایط و بسترهای جدید و تفصیلی، آنها را به مقامات و کرامات فراوان می‌رساند. این جمله در واقع حالا الان توضیحش میدم، یک پاراگرافی است که از کنار هم قرار دادن اون سه تا وصفی که براتون گفتم درست میشه. از یه طرف زکی، قائم و سائق، بعدم منزل درجات اهل الجنه. این گزاره های علمی مبنایش تا اینجا درست. چی شد؟ میخوایم امام جواد علیه السلام رو به بچه امامتشون بشناسیم که بفهمیم اقامه امامت حضرت محمد ابن علی الجواد در زندگی چگونه است. رفتیم سراغ روایاتی که حضرت رسول در مورد ایشون صحبت کردن. سه تا وصف جدی برای ایشون ذکر شده: زکی، قائم و سائق، منزل درجات اهل الجنه. حالا میخوام این سه تا رو کنار همدیگه بذاریم ببینیم از این سه چه میفهمیم به عنوان جایگاه ویژه امام جواد علیه السلام. این سه تا رو که کنار همدیگه میذارین اینطوری میشه: از یه طرف ایشون زکی خطاب شدن. خب زکی میشه تزکیه. تزکیه یعنی چی؟ تزکیه به معنای اینه که شما وقتی گیاه و تزکیه میدونید زکه و در واقع عامل نموه، فرق میکنه با طهارت. طهارت یعنی مطلق پاکی، زکه و پاکی است که ارتقاء درجه ایجاد میکنه، عامل نموه. مثالش در مورد درخت هاست. دیدین درخت ها رو پاییز که میگذره، زمستون که میشه، به خواب میرن، شروع میکنن میان شاخه هاشون رو میزنن. چرا میزنن؟ چون این تزکیه موجب رشد بیشتر او در بهار و تابستان میشود. اتفاقا اگر نزنن این بیچاره بیشتر کمتر رشد میکنه. حالا بعضی ها دلشون میسوزه اینا رو میزنن، میگن وا چه کاری این درخت زحمت کشیده. نه عزیز دل من، اگر اینو نزنه این میزان رشدش و میزان میوه آوردنش، اگر میوه بخواد داشته باشه، تا مثلا حتی نصف میتونه کاهش پیدا کنه، تا یک سوم کاهش پیدا میکنه، تا یک چهارم کاهش پیدا میکنه. ولی وقتی شما در زمستان اینو تزکیه میکنید، دقیقا هم بهش میگن تزکیه، در عرب هم به این کاری که کشاورز و باغدار انجام میده میگن تزکیه. وقتی تزکیه میکنید این شاخه ها رو میزنید، زمینه رشد بیشتر او رو فراهم میکنید. برای همین در قرآن همیشه تزکیه با فلاح اومده. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا. فلاح یعنی شکوفایی، رشد، بالندگی. بالندگی و رشد در ازای تزکیه به وجود میاد. برای همین تزکیه کنار گذاشتن موضوعات حرام نیست، بالاتر از اونه. کنار گذاشتن موضوعات حرام مقدمه تزکیه است. تزکیه یعنی فضولات بیشتر که ممکنه حرام نباشد ولی مانع رشد رو که جلوشو گرفتن، به این کار میگن تزکیه. لذا وقتی به شما میگن تزکیه کنید، نه اینکه محرماتو انجام ندید، اون مقدمه تزکیه است. مقدمه تزکیه که اینه کسی محرمات انجام نده، مثلا صوت حرام گوش نده، این مقدمه تزکیه است. میگید پس خود تزکیه چیه؟ خود تزکیه وقتیه که صوتهایی را که حرام نیست ولی جز فضولاته، اضافیه، مانع رشده، اونا حذف کنید. مثلا بگید که آقا دیدن این، مثلا شنیدن این ماجرا، شنیدن نشنش خیلی فرقی برای من نمی کنه، پس برای چی بشنوه؟ غیبت نیست، دروغ نیست، غنا نیست، بلکه در دایره حلاله، مباهه. ولی شنیدنش شما را از یه رشد بالاتری مانع میشه. به این کار میگن تزکیه. تزکیه یعنی این. قد افلح من تزکا یعنی کسی که این فضولات را بگیرد به اوج شکوفایی و بالندگی میرسد. یه وقتی شما میگید دیدن یه چیزای حرامه، حرام ندیدن مقدمه تزکیه است. تزکیه یعنی چی؟ یعنی میگید آقا آخر شب این شبکه‌های اجتماعی که میشینی تونتون میبینی، هی فیلم فیلم پشت سر هم، عکس عکس پشت سر هم، حرامم نیست، حلاله، ولی فضولات رؤیته، یعنی جلوی رشد و بالندگی رو میگیره. تزکیه یعنی اینو هرس کردن. اتفاقا تزکیه هرس کردن قسمت حلال ماجراست. برای رشد بالاتر. خب امام جواد علیه السلام امام تزکیه‌اند، از اون طرف منزل درجات اهل جنتن، رابطش با این تزکیه خیلی واضح و مشخص معلومه دیگه، چون به اندازه تزکیه درجات بالا میره، این رابطه این دوتا خیلی واضحه. پس منزل درجات اهل جنت نتیجه تزکیه است، درسته دیگه، به اندازه ای که از فضولات، فضولات حرف زدن، فضولات شنیدن، فضولات دیدن، فضولات خابیدن، آقا خابیدن حرام نیست، از یه حدی بیشتره چلو رشد و بالندگی رو میگیره. بین و طلوع این خابیدن حرام نیست، ولی خابیدنش چلو رشد و تعالی رو میگیره. در بین و طلوع این نخابیدن میشه تزکیه، این ها اسمش تزکیه است. به اندازه ای که شما تزکیه میکنید درجات پیدا میکنید. پس امام جواد علیه السلام از یه طرف امام تزکیه‌ان، یعنی حرس کردن فضولات برای بالندگی بیشتر، لذا درجات برای مؤمنین ایجاد میکنن، درجات مؤمنین به خاطر تزکیه هاشون به وجود میاد، وگرنه وقتی مؤمنن حتما انجام واجبات و ترک محرمات دارن دیگه، مؤمنین در انجام واجبات و ترک محرمات که مشترکن، در مراتب تزکیه شونه که مراتب درجاتشون متفاوت میشه. پس این که امام تزکیه هستن و امام درجات، این رابطهش معلومه، این دوتا با هم واضح و مشخص. از اون طرف امام قائم سائق هم هستن. قائم یعنی چی؟ قائم یعنی قیام کننده. سائق هم یعنی چی؟ سائق هم مثل سوق دادنه، شما یه چیزی رو قیام میکنین، سوق میدین، جریانش میدین. وجود نازنین امام جواد علیه السلام پرچمدار آغاز جریانسازی هم در امت هستن، به معنی خاص کلمه، وگرنه مطلق جریانسازی به معنی عام حتما در کارهای همه هست، ولی ایشون اصلا پرچمدار راه انداختن جریانه، راه انداختن برنامه های مستمر، اقامه کردن برنامه های مستمر، برنامه هایی که چون استمرار داره آدم ها رو جانمایی میکنه و نظام درست میکنه، مقدمه نظام سازیست، مقدمه نظام سازیه. بعدن حالا در امام هادی میبینید، در امام هادی اینا به شبکه سازی تبدیل میشه، بعد در امام حسن عسکری اینها به نظام سازی تبدیل میشه، در حضرت حجت دیگه حکومت میاد بالا، این ورق رو بر میگردونه. در امام جواد جریان سازیه، جریان سازی در عالم به طور ویژه کار حضرت جواد علیه السلامه. ولی خب ببینید، جریان سازی که بعد از اون قبلی ها اتفاق افتاده، مبتنی بر تقواست، قبلش مبتنی بر حکم خداست، بنابر امیر المؤمنین علی علیه السلام که امام حکم است، امیر المؤمنین است، مبتنی بر رعایت تقواست چون امام حسن علیه السلام پرچم دارش، مبتنی بر شهادت، شهود و حضور ایمان در لحظه لحظه زندگی است چون امام حسین علیه السلام پرچم دارش، مبتنی بر عبودیت خدا به بهترین شیوه است چون امام سجاد علیه السلام پرچم دارش، مبتنی بر علم، معرفت و شناخت درسته چون امام محمد باقر علیه السلام پرچم دارشه، مبتنی بر تبدیل کردن اون علم به مکتبه، به اصوله، به چارچوبه، میشه امام صادق علیه السلام. در نتیجه جمع کننده آدم ها ایجاد مرز حق و باطله، مبتنی بر مرز حق و باطل درست کردنه، میشه امام کاظم علیه السلام. و بعد مبتنی بر جریان رضایته، یعنی چی؟ یعنی تبدیل کردن تمامی نواقص و تهدیدها به بهترین فرصتها، بعد از همه اینا پرچمی که بلند میشه در عالم پرچم جریان سازی است. خیلی خوب، این آدم ها که به این سطح رسیدن حالا باید تزکیه کنند، یعنی باید اهتمام ببردن به اینکه درجات خودشون ببرن بالاتر. مثل اینکه حتما بارها دیدین چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری وقتی سخنرانی میکنن با جمع افرادی که در فضای انقلابن، مثلا دانشجوهای انقلابی، طلاب حوزویانه، نمیدونم، توصیهشون چیه؟ مراقبت خودتون رو بیشتر کنید، معنویت خودتون رو بیشتر کنید، پیوندتون رو با نماز بیشتر کنید. چرا؟ چون اینا باید درجات پیدا کنن. الان وقتش مؤمنین درجات پیدا کنن. چرا؟ چون اگر مؤمنین درجات پیدا کنن جریان را میفته. برای همین شما فکر کنید الان همین جمعی که اینجا هستید و صدای بنده رو میشنوید، همه الحمدلله اهتمام دارن به انجام واجبات و ترک محرمات، خدا رو شکر. این پایه است، رعایت تقوا میکنن، سعی میکنن خدا رو در لحظه حاضر و ناظر ببینن، عبودیت خدا انجام میدن، سعی میکنن کار علمی کنن، سعی میکنن مسیری که میرن رو به مکتب تبدیل کنن، سعی میکنن تألیف بین مؤمنین ایجاد کنن، جامعه مؤمنین رو گسترده تر کنن. همه اینا حالا وقتشه بهشون بگی که خب باید درجات ایمان خود را بالاتر ببرید. الان به درجات بالاتر ایمان شما احتیاج. میگید چرا من باید درجات ایمانم رو بالاتر ببرم؟ چون وقتی شما درجات ایمانتون بالاتر بره جریان سازی اتفاق میفته، مگر نه جریان اتفاق نمیفته. جریان وقتی اتفاق میفته که مؤمنین درجات خودشونو بالاتر ببرن. حق ندارن مؤمنین در امت بگن که آقا وضع ما که خوبه، که برو ببین بقیه چطورین، ما نه حرام میخوریم، نه دروغ میگیم، نه غیبت میکنیم، تارک و سلات نیستیم، حجاب داریم. کافی نیست. اگه مؤمنین میخوان امت سازی کنن باید درجات خودشون ببرن بالا. باید برگردن بگن نماز شبامون بعضی وقتا قضا میشه، نباید قضا بشود. ترک میشه، نباید ترک بشود. معنی نداره نماز شبش ترک بشه. حالا خواب موند بلند شه نماز قضای نماز شبشو بخونه، نباید نماز شبش ترک شه. میگه آقا چی گیری دادی شما، نباید بین طول و عین بخوابه. میگه آقا من اون همه کار بقیه دارم میکنن، ول کردی گیر دادی به ما که شما درجاتتو ببر بالا. بله، چون شما درجاتتو با تزکیه ببری بالا جریان سازی در امت اتفاق میفته. شما این کارو نکنی جریان اتفاق نمیفته، عین آب راکت میشه، وای میسته. وقتی مردم امت میشن که یه مؤمنینی اون جلو با ارتقا دادن درجات خودشون جریان سازی بکنن، وگرنه امت امت نمیشه، مردم امت نمیشن، جامعه امت نمیشه، رشد نمیکنه، بالنده نمیشه، قدرت قیام پیدا نمیکنه. مؤمنین چون درجاتشون رو بالا نمیبرن، روز قیامت هم بعدن خیر من و شما رو میگیرن ها، میگن تو که مؤمن بودی چرا بالاتر نرفتی. از من و شما قبول نمیکنن اگر بگیم که آی خدا چی گیری دادی در دورانی که مردمان تا تونستن حرام خوردند و حرام انجام دادند و این کار رو کردن، تو به من بنده خدا گیر دادی که چرا نماز شبت را نخوندی، چرا بین طلوع این خواب بودی، چرا فلان بر رو انجام ندادی. الان تو باید خیلی از من ممنون باشی خدا که من در این دنیای پر از آتش چقدر خوب بچه مسلمون باقی موندم. جواب خدا هم اینه که ببین به قاعده این که بچه مسلمون بودی قبول، ولی به قاعده اقامه امت کوتاهی کردی، به قاعده تعجیل در ظهور امامت کوتاهی کردی. چون تو باید درجات تو می بردی بالا تا جریان به وجود بیاد. وقتی درجات مؤمنین در جامعه بالا نرود جریان تازی اتفاق نمی افتد. ببینید مردم میرن گناه انجام میدن، بچه مسلمون مؤمنی که دغدغه امت سازی داره باید با خودش چالش انجام مستحبات و مکروهات داشته باشه. مگه میشه مکروهی باشه و انجام بده؟ معنی نداره. مگه میشه مستحبی باشه و انجام نده؟ معنی نداره. چون باید درجاتش بره بالا. خیلی نکته مهمیه. به واسطه ارتقاء درجات مؤمنین که به واسطه یه تزکیه به وجود می آید جریان سازی حق در جامعه شکل می گیره. مردم رو می تونین سوق بدین به سمت اقامه، به سمت قیام، به سمت مقاومت، به سمت اقامه دین خدا. نمیشه که مؤمنین هم بخوان در یه درجه وایسن بعد هی بگین که خب مردم چرا نمیرید مثلا فلان کارو بکنید. اگر مردم حلال و حرامشون قاطی میشه، لقمشون مسئله پیدا میکنه، باید برید سراغ خواص مؤمنین بگید آی خواص مؤمنین شما کدوم مستحبتون داره ترک میشه، شما کدوم چیزتون داره ترک میشه که جامعه جریان پیدا نمیکنه. شما نمیتونید از این مرحله رد شید. امام جواد علیه السلام امام جریانسازی است. جریانسازیش هم از طریق ارتقاء درجات مؤمنین که به واسطه تزکیه اتفاق میفته رقم میخوره. این امام جواد. کسی که شیعه امام جواد علیه السلام باشد دائما در حال ارتقاء درجات معنوی خود است. این قاعدش. شیعه امام جواد اینطوری. آقا دست شما درد نکنه، خدا به شما درجات معنوی شما رو خدا بالا ببره انشاءالله. که خیلی نکته مهمی ها. ما شیعه امام جواد نیستیم. امام جواد میکنیم، شیعه امام جواد نیستیم. چرا؟ چون کسی که بخواد شیعه امام جواد بشه باید جریان سازی بکنه. چجوری جریان سازی کنه؟ باید درجات معنوی خودش و مؤمنین رو بالا ببر. باید درجات بالا ببر. نمیتونه وایس در یه درجه. نمیتونه دو روز شبیه هم دیگه باشه. باید درجاتش بره بالا. چجوری بره بالا؟ با تزکیه. هی فضولات بیشتر رو حذف کردن. مردم اگر چیز ناشایست میبینند باید به بچه مذهبی های شیعه امام جواد بگی که شما چرا چیز اضافی میدیدی؟ اون نمیتونه برگرده بگی آقا من که حرام نمیدیدم، که چرا چیز شایسته اضافی دیدی؟ یعنی مثلا میخوای بگی، من میترسم مثال بزنم، ترسم مثال بزنم یهو مخ حجت بر خودم شما، ولی فکر کنید دیگه اینو هر کسی خودش فکر کنه که فضولات دیدن من و شما چی هست. چون من و شما که دیگه حرام که نمیبینیم، که چیزایی میبینیم که مباهه. چرا میبینی چیزی که مباهه؟ چرا چشمت مشغول به دیدن مباهاته؟ مثلشو بگم خط، خب اگر مصداق بگم بعدم شما هیچی به ذهن خودت نمیرسه؟ خدایی میگی؟ نه، کلیپ سخنرانی که قطعا ایراد نداره. نه، یه سخنرانی که ممکنه ذکر و معرفت باشه. نه، مثلا نه، مثلا دیدن بازی فوتبال. مثلا تو دیدن بازی فوتبال که چیزی به کسی اضافه نمی کنی، که معرفتی ایجاد نمی کنی، که دیدن بازی فوتبال مثلا. حالا چون شما گفتی مثلا، حالا یکی ممکنه از یه سریالی بگه من دارم یه استفاده میبرم، حالا من جای آدم ها که نیستم، که این مثلا بازی فوتبال نمیدونم، خیلی چیزا داریم شبیه این مباح. چیزی اضافه میکنه؟ نه، ولی خب لحظات ما رو که میگذرونه. که چرا اینجوری فکر میکنی؟ نشد دیگه. ببین، برای مردم با بازی فوتبال میشه یه کارایی کرد، برای مؤمنینی که میخوان جریان ساز بشن از این توجیهات نداری. توجیه دیگه نشد. ببین یه بار دیگه، آیا با استفاده از ابزار ورزش میشود در مردم مثلا دین و گسترش داد؟ جوابش بله است. به قول شما اگر یه دونه ورزشکاری میره قهرمان میشه، مردم اولا دعوت میکنه به چی؟ به ورزش کردن. مردم رو دعوت میکنه به چی؟ به تلاش کردن. مردم رو دعوت میکنه به چی؟ به دینداری، چون پیروز میشه سجده میکنه. در این که میشود از بستر ورزش مردمان را دعوت کرد به دینداری، حرف درستی. این یعنی این که شما بچه مذهبی که دیندارم هستی و این چیزا رو بلدی، هم باید بشینی فوتبال نگاه کنی. الان شما میخوای فوتبالیست بشی؟ نه، صبر کن. میخوای فوتبالیست بشی خدا وکیلی؟ نشد دیگه. مورد استثناء رو که نباید بگی که. چرا دیگه؟ مگه چند نفر میخوان برن فوتبالیست شن؟ نشد. دوباره 18 سالی یعنی مردم. صبر کن. نه دیگه، مردم قبول. آقا جان، ما داریم در مورد آفرین. نمیخوادم فوتبالیست بشه دیگه، نه کسی که میخواد بره ورزش کار شه. نه میگم فردمون کسیه که نمیخواد بره بشه، مثل من که میدونم که نمیخوام فوتبالیست شم، نه میخوام بگم قاطبه آدم ها که نمیخوام برن فوتبالیست بشن، که اون یه عده‌ای که میخوام بشن قبول کردیم. باشه دلم میگم دیگه، اونی که میخواد بره اونجا کار تخصصی کنه که رشته تخصصیشه، که هیچی ما که با اون کاری نداریم، که ما با اونی که میخواد بره کار تخصصی کنه که کار نداریم، که بقیه که نمیخوام بریم فوتبالیست شیم که خدا وکیلی، ولی جذابه دیگه بازی، نمیدونم مثلا کی بگیم چه میدونم الان که دیگه جذابم دیگه، همه این از رئال مادرید بارسلون اومدن بیرون دیگه جذابیتم نداره، که قبلا بازی جذابیتی هم داشت، حالا دیگه مثلا این میخواد با اون یکی بازی کنه مثلا خیلی بازی جذابیه. خب شما رو تنه نه، شما میخواد تو اون مثلا معنویت کسب کنی، اینا رو که بلدی، که مثلا اون میخواد سجده کنه تو متحول شی، اون مردم باید متحول شن میبینن متحول میشن، تو میخواد متحول شی؟ متحول هم که نمیشه. شما میخواد تکنیکی مثلا بازی یاد بگیری، نه میخواد مربی شی، نه میخواد بازیکن شی، یه گل کوچیک هم نمیخوای بزنی، شما برای چی میبینی؟ خب انرژیش آدم مومن از بازی فوتبال اون میگیره. گفتم مثال نزنم و ببین، گفتم مثال نزنم، تقصیر خودتونه، فرقی نمیکنه. از آقای بهجت برای همین میگفتن، میگفتن اگر میتونستم تلویزیون رو بر طلبه حرام میکردن. ببینین این حرفا برای عموم مردم درسته، به خاطر اینکه عموم مردم نیومده قرآن بخونه، که باید انرژیشو از اونجا بگیره. اشکالم نداره، میگیم هم حقه، نمیگیم باطله. چنان که بازی کردن برای بچه حقه، بازی کردن برای بچه حقه. چرا؟ چون بازی کردن برای بچه توانمند شدن اعضای بدنشه، ولی بازی کردن برای آدم بزرگم حقه. واقعا بشینه گیم بازی کنه، این دیگه حقش کجاست؟ شستشو داره قوی میکنه، داره احساساتشو کنترل میکنه. با این قرآن نخونده که احساساتشو کنترل کنه، باید بره گیم بازی کنه که احساساتشو کنترل کنه، خودشو تخلیه کنه. یعنی قرآن نخونده بفهمه آدم خودشو در شب با عبادت تخلیه میکنه، باید بره تو بازی خودشو تخلیه کنه. این درسته واقعا؟ این دیگه درجات منزل درجات اهل بهشت خدا وکیلی. گیم بازی کردنم یه نمونه دیگه از اون موضوعات. من گفتم مثال نزنم ولی همینه دیگه خدا وکیلی. اگه منم همون باشم و با همون اون انرژی رو بگیرم که اون میگیره، جریان سازی اتفاق نمیفته. که ببینید یه اشکالی ماها داریم، مثلا من اگر فوتبال نمیبینم، بعدا هر کی فوتبال میبینه میگم ای بدبخت وقت تو تلف بکن. آقا جان فوتبال دیدن برای یه نفر کار تخصصیه، برای یه نفر روحیه جهاد و شجاعت و ایستادگی و انرژی گرفتنه، برای منی که قراره نیمه های شب بلندشم دعای کمیل بخونم، ابو حمزه سومالی بخونم دم سحر، انرژیمو از اون باید بگیرم. برای من فوتبال فضولاته، برای من گیم بازی کردن فضولاته. اگه منم بخوام همین کارو بکنم، چه جریان سازی در جامعه اتفاق بیفته؟ اینجوری فوتبال میشه سقف معرفتی جامعه؟ انتظار دارید این جامعه واقعا حرکت کنه بره جلو؟ مگه فوتبال چقدر میتونه معنویت به آدم بده؟ چقدر مگه معنویت میده؟ البته من میفهمم مامین، ما چون اونس نداریم با این معارف، الان همین الان امشب تصمیم بگیریم متعب. خود من امشب اگه بخوام مثلا با دعای ابو حمزه سومالی مثلا احیا بگیرم، بعد 10 دقیقه خوابم. اما خدا وکیلی دو تا فوتبال پشت سر هم دیگه 90 دقیقه‌ای بذاری، عین 180 دقیقه رو برات بیدارم. به خاطر اینکه اون به قول شما انرژی رو میده، ولی دعای ابو حمزه سومالی نمیده. این ضعف منه دیگه، این که حق نیست، که حق این نبوده، حق این بوده که دعای ابو حمزه سومالی باید این کارو بکنه. این ضعف منه، من هنوز قدم کوتاهه که اینطوریه. حالا میگیم اشکال نداره، الان اینطوریه، حالا بزن راشم بهتون بگم، حالا که زدم خرابش کردم بزن راشم بهتون بگم، اشکال نداره. خواستین شب زنده داری کنین، یه تیکه فوتبال ببینین، یه تیکه دعا بخونین، دفعه بعد از فوتبال 5 دقیقه کم کنید، به دعای 5 دقیقه اضافه کنید. دفعه بعد از این 5 دقیقه، علما میگن، بعضیاشون میگن دیگه، آقا شب بلند شو قشنگ برای خودت یه غذایی بذار رو گاز و یه نیمرو درست کن و بلند شو به خودت برس، بعدم بشین عبادت کن. من هنوز انقدر اونس نگرفتم با تزکیه به شیوه اهل بیت که وقتی دعا میخونم برق سپازم بپره، خوابم میگیره. اشکال نداره، خوابت گرفت، از مواردی که مباهن استفاده کن. خدا برای همین مباهشون کرده. ولی ببین یه نموداری برای زندگی طراحی کن که اینا جا به جا بشه. بگو ظرف مدت 5 سال اون که شبا مثلا بین و طلوع عین و با دیدن چند تا فیلم دیدین که آدم بین و طلوع عین نماز میخونه، اصلا همچین خواب به انسان حمله میکنه اگر بلند نشه بره، که دیگه اصلا خدا وکیلی جای خوابیدنه. حالا کافیه 4 تا دونه فیلم شما ببینی سر حال میشه، به محض اینکه فیلم ها رو نبینی دوباره میخوابی. یا اشکال نداره دیگه، 5 تا فیلم ببین، 2 رکعت نماز بخون، بعد 4 تا فیلم ببین 4 رکعت نماز بخون، بعد 3 تا فیلم ببین 6 رکعت نماز بخون، بعد 2 تا فیلم ببین 8 رکعت نماز بخون، بعد 1 فیلم ببین 10 رکعت نماز بخون، بعد از اینجا به بعد دیگه فیلم نبین نماز بخون. ببین با یه فرایندی منزل درجات اهل الجنه دیگه، این باید بره بالا درجاتش دیگه، این باید تزکیهش بیشتر بشه دیگه. جانم ببینید چرا اثبات شیء و نفی ما ادا میگیرین؟ ما میگیم شما فوتبال نبینین، چرا ترجمهش میکنید به این که فوتبال در استادیوم رو ببندیم؟ ما که همچی چیزی نگفتیم که. چی؟ باید داشته باشی دیگه، تو که مسجدی هستی باید خیلی تزکیت بیشتر از اون باشه. نماد به لاینفر تزکیه پس یعنی چی؟ میشه بگین باد؟ میشه اینجا از سان رو برسم تزکیه به اوج درجهش برسه انسان کار لاینفر انجام میده؟ نمیده، حتما نمیده. آقا چرا اینا رو نفی میکنی؟ من که همچی چیزی نگفتم که، من که نگفتم که در اقتصاد وارد نشین که. من گفتم در اقتصاد نه وارد، نگفتم وارد اقتصاد نشه، دارم میگم اون باید بشینه. نه فوتبال نبینه، نه اینکه اگه میگی یه بار کسی مأموریتش گوشه بره تو فوتبال که میشه، بعد یه مثالای خاص میزنی دوباره. آقا الان من شما که کارمون فوتبال نیستش، یه چیز بگو الان من تو کارمون نیست. نه کارت فوتبال پس چی؟ یه چی دیگه بگه کارت نیست. هنر کارت نیست، ای خدا خیرت بده. هنر کارت نیست. شما هنر کارت نیست باید بشین هر فیلمی رو ببینی؟ نه سبکون. آخه در مورد فیلم برمیگردی میگی، آخه در مورد فیلم شما میتونی این جمله رو بگی که بگی یه فیلمی هست که مثلا داستان زندگی پیامبره، این توش مطلب داره. خب این توش مطلب داره. آقا من که آدم چیزی نیستم که، من که در مورد موضوعی که مطلب داره این حرفو نمیزنم که. خب چون تو مورد فوتبال که هم چیزی نداریم خدا وکیلی، فوتبال که دیگه مطلب نداره که، مگر برای کسی که میخواد بره فوتبال اونجا کاری انجام بده. ببین مگر اینکه کسی که میخواد بره تو دنیای فوتبال دیگه، الان برای من که نمیخوام برم در دنیای فوتبال، فوتبال مطلب داره؟ نشد. آقا یعنی شما تو فوتبالش میری اون کشور رو مطالعه میکنی خدا وکیلی؟ نه آقا الان خب میرفتی 200 خورده ای کشور دنیا رو مطالعه میکردی یه دور، بعد با ایران مسابقه میداد که بری دمش اطلاعات کسب کنی. آقا آخه شما یه جمله میگی آفرین. نه خب نه آخه ببین چه جمله میگی، میگی چون من رفتم فوتبالشو دیدم رفتم دمش مطالعه کردم، این استدلال درستیه؟ اه خب شما از قبلش چرا نرفتی دمش مطالعه کنی؟ مثل این میمونه که یه چیزی که مگه بده نداره، که معلومه که بد نیست، ولی شأن شما این نبوده اگه واقعا دغدغه داشتی کشورا رو بشناسی بدون فوتبال هم میرفتی میشناختی. آقا این چه حرفیه؟ آقا برای مطالعه کردن تو به خاطر فوتبال فقط فهمیدی این کشور وجود داره، با فوتبال که مطالعهش نکردی که. چرا مغلطه میکنی؟ ببین یه جوری میگه انگار با فوتبال بازی کردن اون کشور به اون کشور پی بردی. نه 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 از طریق نه، اگه واقعا دغدغه داری کشور دنیا رو بشناسی کاری نداره، فهرستش در سازمان ملل هست، باید بری بشینی یکی یکی فوتبال ها رو ببینی تا بفهمی این کشور هستن خدا وکیلی. آخه ببین تو داری چه استدلالی میکنی؟ آقا چرا این حرفو میزنی؟ قبل از اون انسان‌های متعالی دغدغه فتح دنیا را نداشتن، با فوتبال به وجود اومد؟ نه برای به نظر من به نظر من که لاینفعه البته بازن. من یه جمله بگم، یه لحظه بذار یه جمله بگم، شاید این یه ذره کمک کن. نه یه جمله رو اینجا یکی از این دوستان توی مجازی نوشتن، جمله درست. ببینین تزکیه بعد تقوا به وجود میاد، بعد رضایت به وجود میاد. شما پیشینی که بحث کنید بحثش مختل میشه. میگید مردمانی که غافلند از عالم فوتبال ببینن متوجه بشن چیز بدیه، میگم نه چیز خوبیه. مردمانی که افسردن فوتبال ببینن افسردگیشون برطرف بشه چیز بدیه، میگم نه چیز خوبیه. شاید حتی برای یکی واجبم باشه بره ببینه. ببین شما مثالو میزنید رو افرادی که مواد اولیه‌شو ندارن. این دارید در مورد عموم آدما صحبت میکنید، در مورد عموم آدما. آیا راه فوتبال بعد بس؟ نه اشتباس. اتفاقا همینو میگم ماها میریم اون جلو، بعدن میایم باب فوتبال و هنر رو برای همه مردمان میبندیم. اشتباس، این کار اشتباهیه. چون بسیاری از مردم حال خوبی ندارن، فوتبال میبینن حال خوبی پیدا میکنن، عرق ملی ندارن، غیرت وطنی ندارن، ورزش میبینن غیرت وطنی پیدا میکنن. این چیز خوبیه، بله چیز خوبیه. تمام شد. این شد چی؟ این شد استفاده از این ابزار در گام اول. حرفی نیست. حالا فردی رو در نظر بگیرید، مثل کی؟ این که داریم میگیم تزکیه، تو ذهنتون بیارید مثل حاج قاسم سلیمانی. دغدغه فتح دنیا برای شکل گرفته، تقوا رو داره، در میدان مجاهده است، مرز محب و منافقه. اون واقعا باید بشینه فوتبال نگاه کنه و از فوتبال آورده داشته باشه؟ معلومه نداره. برای اون جمله رو بگم بعد شما بگو. برای اونجا داریم میگیم درجاتش بره بالا. او حق نداره کاری رو که برای دیگران جایز لزوما انجام بده. برای او دیگه جایز نیست، برای او اشکال داره. جانه خب میخواد بره چیکار کنه؟ آن توییتر. آخه ببین یه چیزایی رو مثال میزنید زو ابعادن. یه وقتی میگی یه نفر از ابزار توییتر داره برای گسترش دین و جدال احسن استفاده میکنه، ببین شما بهش قید میدی دیگه، میگی با این داره این کارو میکنه، داره صداشو به دنیا میرسونه، مثل که الان بسیاری از انسانهای دنیا با توییتر صداشونو به دنیا میرسونن. این از این ابزار داره استفاده میکنه. تموم شد. بماند که همین آدم آیا میشود ابزارهای دیگه‌ای در عالم تولید کرد؟ باید دل به اون فکر کنه البته. آیا میشود ابزارهای دیگه‌ای تولید کرد؟ چرا ما باید فقط وایسیم ابزارها رو اونا درست کنن ما از ابزارهای اونا استفاده کنیم؟ ولی با این حال به قاعده اکل میته از ابزار استفاده کردن اشکال داره؟ نه نداره، درستم هست. اما این موضوع اصلا دایره مباح این حرفایی که میزنیم خارجه، این که اسمش تزکیه نیست، این اصلا مأموریته. به طرف مأموریت میدید در بستر توییتر، در بستر نمیدونم تلگرام، در بسترهای رسانه‌ای دیگر از دین خدا دفاع کند و جنگ فرهنگی انجام بده. این که داره جنگ میکنه بنده خدا، این اصلا از موضوع بحث ما خارجه. چی؟ خب حالا نمی‌این برای همین میگم اینا زو ابعاده دیگه. یه وقت به عنوان مأموریت داره میره، این که اصلا مأموریت حرفی ما نداره، این جزء کارشه. مأموریت این آدم مثل این که یه نفر بخواد بره تو دنیای ورزش، ببین میخواد بره تو دنیای ورزش تا در دنیای ورزش از این طریق مردمان را دعوت کند، این که میدان مأموریتشه. که ما که با کسی که میدان مأموریتش ورزش یا هنر یا رسانه است که کاری نداریم که. آفرین دیگه، این به عنوان میدان مأموریتش داره بهش نگاه میکنه، میره که اونجا حضور فعال داشته باشه. الان اونم میگم اون 3 ساعت وقت گذاشتنش، الان میگم چجوری باید مدیریت کنه. فعلا کلیتشو میگیم حق دیگه، میگیم درسته، چون به قول شما به عنوان فعالیت رفته، بهش مأموریت دادن، گفتن برو اونجا از دین خدا دفاع کن. اما من دانشجوام. نه دانشجو نیستم، دارم پژوهشگرم، دارم پژوهش میکنم. ببین قصد فعالیت فعال در توییتر ندارم، نمیخوام اونجا میدان جنگم نیست، درست یا غلط ها فعلا با این کاری نداریم. نمیخوام برم تو دنیای ورزش، کاری به دنیای ورزش ندارم، نمیخوام برم، نه میدان تخصصی من نیست. حالا ولی منم میشینم از روی لذت بردن، ببین لذت بردن، شروع میکنم فوتبال دیدن. درسته واقعا برای اونی که در میدان جنگه؟ یا برای لذت بردن 4 ساعت میشینم اخبار توییتر رو برای خودم نگاه کردن؟ استفاده هم ازش نمیبرم، ما میدونم هم استفاده نمیبرم، در حال رصد کردن چیزی هم نیستم، ولی دیگه وقت دیگه بریم ببینیم. مثل این که دیدین هی فیلم ها رو میزنین، بعد 400 تا فیلم چرت و پرت میبینید در مدت 1 ماه، این رفت افتاد اونجا اینجوری شد، قا 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 قا. دیدین این فیلم های چرت و پرت، لابلای این همه یک عالمه فیلم زرد، شما اجازه دارین اینم واقعا ببینین؟ چرا همچین اجازه ای داره انسان؟ انسانی که مأموریت داره چرا همچین اجازه ای داره؟ ببینید من و شما همچین اجازه ای نداریم. نه، لذت بردن بدون تزکیه برای انسانی که میخواد تزکیه کنه حرام است. دارم میگم واژه تزکیه، من این همه در مورد واژه تزکیه صحبت کردم، گفتم مثلا واژه تزکیه در دایره محرمات نیست، واژه تزکیه مرحله بعد محرمات است، در حذف فضولات است. من از اول واژه تزکیه رو برای همین توضیح دادم. اصلا واژه تزکیه در قرآن، تزکیه حذف فضولات، برای همین مثال درخت رو برای شما زدم دیگه. شاخه رو میزنی، شاخه ای که باطل نیست بنده خدا، ولی جلوی رشد بیشتر رو میگیره، بعد بزنی. تزکیه حذف فضولات رو میگن تزکیه، یعنی فضولات دیدن، فضولات شنیدن، فضولات حرف زدن، اینا اسمش تزکیه است. محرمات مقدمه تزکیه است. این اگر شما نخواهید این کار کنید درجات بالاتر پیدا نمی‌کنی. این برای آقای بهجت معنی نداره همچین چیزی، واقعا معنی داره به نظرتون؟ به نظر شما آقای بهجت برای اینکه دنیا رو بشناسه میشینه فوتبال میبینه؟ راه دیگری برای کشف مردم نداره و انواع مردم کاری نداره. یه بار سوره لقمان رو بخون، اگه تیپ همه مردم رو به شما نداد، نه یه بار سوره بقره بخون. می‌بینید که سوره بقره چندین تا من الناس داره. اگه تمام دسته‌بندی های مردم رو به شما نگفت، مجبور نیست از اون مسیر بره که. می‌بینید این همون ماجره الان ناکه این بچه ها دارن بازی میکنن. بازی کردن برای این بچه ها این رشده، چون لهو و لعب برای بچه لهو و لعب نیست، رشده. اندامشو میشناسه، توامندیاشو میشناسه، ارتباط اجتماعیش زیاد میشه. ولی من و شما میریم تو گیم میشینیم بازی میکنیم. اگه واقعا کسی دغدغه داشته باشه مسائل کشور رو بشناسه، یه دونه جستجو کردن کفایت میکنه. اگه خواستیم بفهمین اوضاع بازی کردن در کشور چطوریه، کاری نداره در 10 دقیقه جستجو بزنین. مرکز رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی ایران لیست دقیق وضعیت بازی‌ها، کدوم بازی‌ها چقدر چطوریه، کی داره انجام داره، همه رو بهتون میده. شما لازم نیست بشینی بازی کنی، توضیح همه بازی‌ها رو بگردید براتون در میاد. شما لازم نداره بشینی بازی کنی. میت فضولات برای خودمون درست میکنیم. میخوام بگم حتی در بعض این، حالا در جواب اون جمله سوال شما، حتی در اون جایی هم که میخوایم کار تحقیقاتی انجام بدیم، خیلی از کارهای تحقیقاتی مسیری که ما طی میکنیم و نمیخواد، ما یه بخشش هم فضولات قاطیش میکنیم جسارتا، مگر نه نمیخواد. مثلا شما واقعا لازمه فیلم های بی خودی که پخش میشه رو ببینید که ببینید مردم در چه وضعیتی هست. ببینید یک فهم نادرستی از وجود داره در عالم که فکر میکنه تحلیل حاصل رؤیت اطلاعاته، تحلیل حاصل حکمته. لازم نیست بره همه یه فیلم ها رو ببینه، مثلا این فیلم های جفنگی که پخش میکنن رو بره ببینه تا بفهمه مردم در چه حالی هست. نه، کافیه تحلیل داشته باشه، دو تا خبر بهش برسه، با همون دو تا خبر با یک ذره حکمت متوجه میشه که باید مسائل شوخی‌های غیر اخلاقی درش یه ذره اینجوری باشه، تبرج هم باید درش باشه، مصرف‌گرایی هم باید درش باشه، چش و همچشمی هم باید باشه. مردم درگیر اینه. حالا تو چیکار می‌خوای بکنی؟ برو بگو چیکار می‌خوای بکنی دیگه. این فقط هی فیلم‌ها رو می‌بینه، هی می‌بینه. ما داریم، ما آدم داریم به اسم رصد فرهنگی، صبح تا شب داره فیلم چرت و پرت میبینه. بعد فکر میکنین چی میشه؟ اولین مشکل مشکلات خانوادگی خودش. اگه مشکلات خانوادگی هم خودش پیدا نکنه، جامعهش دیگه بابا جامعه با طهارت بالا میره، نه با بی طهارتی. امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودن اگر میخوای صفتی رو در فرزندت ایجاد کنی، در خودت، یعنی صفتی رو از فرزندت حذف کنی، در خودت قلع کن. اگر میخوای بچت نماز بخونه، نماز شب بخون. تو حق نداری بگی من نماز میخونم بچم باید نماز خون بشه. جریان سازی همواره تابع انسانهاییست که در درجه بالاتری موضوعی رو که میخوان جریان سازی کنن انجام میدن، نه در همون درجه انجام بدن. یا الله یه چیزی برداشت و باز. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان عزیز دل من باش. خب سب یک عبارت بذار من لا بگین دستت. خیلی منو مجبور میکنه دست به اسلحه‌شم. آقا با یه دونه کتاب که معنی واژه در نمیاد که. شما وقتی میخوای معنی یه چیز رو در بیاری، چرا؟ چون خیلی از واژه‌ها مترادفن. الان طهارت رو برو معنیشو ببین، همینه. خب چه فرقی بین طهارت و تزکیه وجود داره؟ آقا یه جمله از علامه رو داری در میاری، خدا خیرت بده. علامه در 30 جای قرآن تزکیه رو توضیح داده. آقا بیاد دیگه، واژه که با یه استعمال واژه در نمیاد که. واژه ها بیا برات بخونم واژه ببینی چیه. بیا زکا، میدونی دیگه تزکیه، زکات از تزکیه است دیگه. زکات زکوه است که شده تزکیه. اصلا چرا تزکیه میشه زکات؟ زکات یعنی چی؟ اصلا تزکیه به صرف شما وقتی زکات میدید محرمات مالتون رو مگه مالتون خارج میکنی؟ این معنی دقیق نیست. نه که علامه دقیق نیست، بقیه جملات چه خواهد بخونی کنار هم بذاری، به خاطر اینکه همه در لغت اول معنی عام و معنی میکنن، بعد میرن اون معنی رو تفصیل میدن. این معنی که از ناپاکی خارج کردن معنی طهارته. ببین شما طیب داری، طاهر داری، تزکیه داری، نه همشون تو فارسی میشن طهارت. تزکیه خارج کردن اضافی ماجراست، عین زکات. شما وقتی زکات میدی مگه پول حرامتو میذاری بیرون؟ مازاد پول معاملتو میذاری بیرون. خیلی فرق میکنه. میگید زکات العلم نشرو، تزکیه علم نشر آن است. ببینید تزکیه چجوری معنی میشه؟ تزکیه علم نشرشه، نه که آتشخالای علمو بریز بیرون، که فضولات علمت باید بره به نشر تبدیل بشه تا بگن شما علمتو تزکیه کردی. واژه زکوه در قرآن اون ور واژه نموه، یعنی چیدن برای شکوفایی است، نه مطلق چیدن و ناپاکی. لذا دقیقا حالا جالبه بهت بگم، الان برات میخونم، الان صراحتا در لغت میگن، میگن وقتی این مثال اهل لغت میزنن، میگن وقتی برنجو پاک میکنی فضله موشو میندازی بیرون و بهش نمیگن تزکیه. اگر قاطی برنج عدس باشه عدسو ببری بیرون بهش میگن تزکیه. این دیگه اهل لغت این مثالو میزنن، میگن وقتی داری برنج پاک میکنی فضله موش اصلا آلوده است، وقتی فضله موشو میبری بیرون به این میگن طهارت، وقتی عدس رو از تو برنج جدا میکنی به این کار میگن تزکیه. عدس حرام نبود ولی جاش توی برنج نبود، فضولاته، به این میگن تزکیه. این اصلا جزء مثالای معروف اهل لغته که شما وقتی یه چیز رو پاک میکنی یه چیزی که جاش نیست رو برمیداری، نه ناپاکی. ناپاکی به معنای این که جاش اونجا نیست، نه محرمات. حالا ببین اینجوریه، وقتی یه چیزی عدس رو پاک میکنی حتما فضله موش هم در میاری دیگه، لذا هر واژه‌ای که مرتبش میره بالاتر مرتبه پایینترش رو داره، یعنی تزکیه طهارت رو تو خودش داره، پس ناپاکی‌ها رو پاک کردن توشه ولی جزء لوازمشه، خود معناش نیست، معناش دقیق‌تره. حالا اینجا این کتاب لغت‌ها رو دارم یه وقت خواستی بعد ببین. هوت این الان معنی که اهل لغت میگن، هوت تنحیت ما لیس به حق و اخراجه عن المتن سالم، یعنی خالی، تنحیه خالی کردن یه متن سالمی از چیزی که اونجا نباید باشد. نمیگه لزوما ناپاکه، اتفاقا ممکنه پاک باشه، جاش اونجا نیست، به این میگن تزکیه. خیلی واژه بلندیه، خیلی واژهش متاسفانه مظلوم واقع شد. ما تو فارسی چون خیلی از واژه های عربی مترادفن همه رو یه معنی میکنیم، تزکیه هم میگیم پاک کردن، طهارت هم میگیم پاک کردن، طیب هم میگیم پاک کردن. آتازه بازم داریم پاک کردن چیزای دیگه هم داره، غسل هم میگیم، شستشو دادن، همه رو یه چیز میگیم. در صورتی که اینطوری نیست، تزکیه خیلی واژه بالاییه، اینقدر واژه بالاییه که شما اگه تزکیه کنی به فلاح میرسی، این دیگه یعنی نقطه آخره، هر کی تزکیه کنه به فلاح میرسه. حالا خواستی یکی از جایی که معنیشو میکنه سوره مبارکه شمسه، خیلی جالب تو سوره شمس میگه که و نفس و ما سواها، چیزی که نفسو متعادل میکنه، بعد بلا فاصله میگه قد افلح من زکاها، یعنی تزکیه آن چیزی است که تعادل نفس را حفظ میکند، اجازه نمیده این چپ و راست بشه، خیلی دقیق تر از ناپاکیه. حالا اینجا خواستی کتب لغتش، شما اگه خواستین جریان سازی کنید، کسی که میخواد جریان سازی کنه بعد یه پله، دو پله، سه پله بالاتر از موضوعی که میخواد جریان سازی کنه رو اجرا کنه. مثل که اگه خواستید به مردم بگید نماز بخوان، خودت باید نماز شب بخون. اگه به مردم خواستی بگید برای نماز صبح خواب نمونی، خودت باید سحر خواب نمونی. این جریان سازی اینطوریه، درجات اونایی که دارن جریان سازی میکنن بعد بره بالاتر از اونی که میخواین براش جریان سازی کنن. لازم اینکه میگم فوتبال امثالهم، حالا من مستاق واقعا برای همین نگفتم چون ممکنه رویکرد آدمو متفاوت باشه. آن چیزی که برای ما فقط جنبه سرگرمی دارد، جنبه های دیگر ندارد، حالا هرکی بره مستاقش خودش پیدا کنه، مباح ها ولی سرگرمیه، استفاده دیگه غیر سرگرمی نداره. خب منی که میخوام جریان سازی کنم نمیتونه این در زندگیم باشه، اگه این باشه من نمیتونم جریان سازی کنم. به این معنی نیستش که به بقیه بگم این کارو نکنید، اون پدری که نماز شب میخونه به بچهش نمیگه نماز شب بخونا، به بچهش میگه نماز بخون. ولی خودش نماز شب میخونه که بتونه به اون بگه نماز بخون. اون بعد لحب در زندگیش نباشه به دیگران بگه انجام واجبات و ترک محرمات. این خیلی نکته مهمیه. جریانسازی تابع ایجاد درجات بالاتر معنویت و طهارت و ایمانه که به واسطه تزکیه به وجود میاد. امام جواد علیه السلام پرچمدار این موضوع در عالمه، یعنی پرچمدار بالا بردن درجات مؤمنین. میدید مؤمنین یعنی اهل تقوا و کارشو درست انجام میده و عبادت میکنه و بکنید یه آقای بهجتی درجات اونو میبره بالا. چون درجات اون میره بالا، مردم در انجام واجبات و ترک محرمات جریان سازی میشن. ولی مردم آقای بهجتی رو باید ببینن که مستحب و مکروهش رو رعایت میکنه که خودشون انجام واجبات و ترک محرمات کنن. این اینجوری جریان سازی به وجود میاد. بعد آبو ببرید ارتفاعشو بالا، از اون بالا ول کنید جاریش بیاد پایین. اونی که داره آبو میبره بالا بعد ارتفاع بگیره، بعد درجاتش بره بالا. امام جواد پرچمدار همچین جریان سازی هن. جریان سازی کردن حق در میان جامعه از طریق بالا بردن درجات مؤمنین به واسطه تزکیه. امام جواد پرچمدار همچین موضوعی هن در عالم. و تا همچین موضوعی در خانواده ای یا در سازمانی یا در محله یا در کشوری یا در مردمانی اتفاق نیفتد، حق در اونا جریان سازی نمیشه. مثلا نماز در اون خانواده جریان سازی نمیشه، بر در اون سازمان جریان سازی نمیشه. این اگر شما خواستید به مردم بگید انصاف را رعایت کنید، اونی که میخواد انصاف و جریان سازی کنه خودش باید بره بالاتر، فداکاری رو انجام بده. نمیتونه خودش هم اهل انصاف باشه. اهل انصاف نمیتونه انصاف و جریان سازی کنه، باید یه پله بره بالاتر حداقل. باید بره بالاتر، از اونجا جریان سازی کنه بیاد پایین، که تازه پایین دسته اتفاق بیفته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که مؤمنا نمیرن بالاتر، یه جا وای میستن، بعد انتظار دارن تو همون سطح در جامعه جریان سازی به وجود بیاد. آقا ببین ما اینطوریم، همه اینطوری باشن دیگه. نه خیر، شما باید بری بالاتر تا این اتفاق بیفته. خیلی جامعه ما امروز به این احتیاج داره. این که به نظرم رهبری تاکید میکنن رو معنویت، 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 معنویت بیشتر بچه مذهبی ها، چون این بعد درجهش بره بالا تا جریان سازی بشه پایین تره بر بقیه. و این خیلی نکته مهمیه. حالا امام جواد علیه السلام پرچمدار این موضوع بسیار مهمن توی عالم، و ما از این دریچه باید شیعه امام جواد علیه السلام باشه. که این در قرآن یه واژه‌ای داره که این واژه‌شو بگم عملا بحثم تموم میشه. حالا نمیدونم برسم خیلی واژه‌شو توضیح بدم. تو قرآن بهش میگن سبقت در خیر، فستبق الخیرات. خیلی این واژه جالبیه. اصلا حرفای قبلی نشنیده بگیرید، بید از دریچه این واژه بشنوید. چرا گفتن فستبق الخیرات و عمل الخیرات؟ دیگه خیرات رو انجام بدین. نگفتن و عمل الخیرات، گفتن فستبق الخیرات. انسان مؤمن فقط خیرات رو انجام بدهد کافی نیست، باید سبقت در خیر داشته باشه تا دیگران در جامعه خیرات رو انجام بدن. لذا از وظایف مؤمنین در جامعه استباق در خیرات، سبقت در خیرات. باید در خیرات جلو بزنه. حالا جلو بزنه چه؟ به لحاظ سرعت انجام دادن، اخلاص در انجام دادن، بهتر انجام دادن، با درجه بالاتر انجام دادن، سبقت در از سابقون، از سابقون دیگه، سبقت در خیرات. لذا امام جواد علیه السلام میشه گفت امام سبقت در خیرات. حالا سبقت در خیرات رو اوورده بودم که این جلسه باز کنم. خیلی بحث طولانی و مفصلی داره. من پیشنهاد میکنم اگر موافق باشین جلسه آینده در مورد سبقت در خیرات اول صحبت کنیم، بعد بریم سراغ این که امام جواد علیه السلام چگونه سبقت در خیرات ایجاد کردن، چگونه درجات مؤمنین رو بالا بردن و جریان سازی ایجاد کردن. یعنی بحث اصلی بعدی ما شیوه هایی است که امام جواد علیه السلام از اون شیوه ها استفاده کردن تا این جریان سازی رو به این سبکی که گفتیم در جامعه پیاده سازی کنن. ما در مورد این صحبت کنیم، ولی اول جلسه آینده یه توضیح کوتاهی در مورد سبقت در خیرات میدیم. مثلا سبقت در خیرات چیه؟ همه این حرفا رو از یه زاویه دیگه میشنوید. امام جواد علیه السلام میشن امام سبقت در خیرات. بعد میریم سراغ این که امام جواد با چه شیوه هایی مؤمنین و شیعیان رو درشون سبقت در خیرات رو فعال کردن. این شیوه امام جواد در چی؟ ایجاد سبقت در خیرات در شیعیان، که اینو یه 5 تا روایت مفصل داره که بعد در موردش با همدیگه انشالله صحبت کنیم. اینجا ببینم اگر سوالی هست. اینجا بله، بحثم که بحث شکوفایی امته، کتابشم که دوستان لطف کردن نوشتن، همون که میگن خوب و بد خوب تر بشن تا بعدا خوب بشن. بله، سادش همین نیست که جناب حائری فرمودن، کتاب سیر شکوفایی امته. مؤمن ساعات خود را به 3 قسمت تقسیم می کند: راز و نیاز با پروردگار، معاش و لذت و خوشی حلال. بعد همین امیرالمومنین، خوش روایات درجه بندی داره، همین امیرالمومنینی که میگن وقت ستاست، میگن وقت ستاست به خوشی حلال و به که تفریح، میگن به تفریح و به عبادت و به معیشت. در جای دیگه میفرمایند تفریح انسان مؤمن جهاده. ببینید روایت مرتبه داره. میگن جهاد اینجا به معنی جنگ نیست، جهاد همون کار کردنه، جهد، جهاد و کار کردن. میگن تفریح انسان مؤمن جهاده. جهاد یعنی میره مثل تلاش کردن و کار کردن و سعی کردن و اصلا تفریحش اینه. ببینید در یه درجه ای باید با آدم بگه آقا زندگی تو 3 قسمت کن: انجام امور عبادت و عبودیت پروردگار، کار و معاش، و بعدم تفریح. این وقتی درجهش میاد بالاتر میشه مالک اشتر، دیگه به مالک اشتر نمیگن مالک جان 1/3 برو تفریح کن. مالک تفریح کردن براش معنی نداره، نه که تفریح نداره، تفریحش فضولات نداره، تفریحش همینه که بلند میشه میره کار جهادی میکنه. تفریحش کار جهادی کردنه دیگه. به اون نمیگن که خب مالک جان 3 قسمت کردی، تفریح داری انجام میدی عزیزم. بله انجام میده، ولی تفریحش در جهاده، تفریحش در کار جهادی است. آره دیگه، معاشش نیست، عبودیت هم نیست. مثل که مثلا بلند میشه اردو جهادی، تفریحش اردو جهادی رفتنه. ببینید خب این درجهش اومده بالا دیگه. یه نفر باید تفریحش اردو جهادی باشه که بعدم به دیگران بتونه بگه وقتتون رو 3 قسمت کنین. نمیشه خودش همون تفریح رو بکنه که بقیه تفریح میکنن، که جریان سازی اتفاق نمیفته که. اینم در مورد این روایت و دیگه. یه بخشی هم که صدا قطع شده اینجا معلومه که دوستان البته تلاش کردن. بله این نکته هم که فرمودن که عرض کردم که اینا مرحله بعدی اون مقدمات تقوا رعایت کردن و ایناست دیگه. این حرفا رو الان در مورد عموم نمیم کف خیابون بزنیم بگیم آی مردم نرید فوتبال ببینید. آقا جان بذار این فوتبال ببینه، بذار تفریح کنه، تفریح کردن باعث میشه گناه نکنه. ولی وقتی درجات مؤمن اومد بالا، باید تفریحش ارتقا پیدا کنه، نه باید تفریحش همون تفریح مردم باقی بماند. خب دیگه فکر کنم جملات دوستانم همه رو گفتیم. اگر این آخرم سوالی نبوده باشد، بله خیلی خوب. پس شد چی؟ فعلا جنبندی. امام جواد علیه السلام پرچمدار جریان سازی با ارتقاء درجات مؤمنین به واسطه تزکیه هستن. جامعه‌ای که بخواد به سمت تمدن بره، مؤمنینی لازم داره که این مؤمنین چون دائم درجاتشون رو میبرن بالا، پایین دست خودشون رو جریان سازی میکنن. و این خیلی نکته مهمیه. حالا این باشه تا جلسه آینده انشالله، دوباره یک شنبه ساعت 8 سبقت در خیرات رو توضیح بدیم که اصلا این چی بوده در قرآن. چرا خدا در قرآن گفته فاستبقوا الخیرات سار او، اصلا چرا سرعت و سبقت رو گفته؟ در موردش صحبت میکنیم. اون از یه زاویه دیگه دوباره این حرف رو مطرح میکنه. جالبه اونجا دیگه به روایت قرآن کاملا و آیات قرآن بعد وارد کارهایی میشیم که امام جواد انجام دادن برای اینکه این اتفاق در شیعیان بیفته. خدا خیرتون بده انشالله که هممون مشمول شفاعت امام جواد علیه السلام در واقع باشیم و از امام جواد علیه السلام تزکیه رو بخوایم، از امام جواد تزکیه بخوایم و ارتقای درجات معنوی. جالبه، امام جوادو میگن هر کی چیز دنیایی میخواد نماز امام جواد بخونه، شنیدین؟ ولی امام جواد امام تزکیه ان، امام درجاته. میدونید چرا گفتن کسی اون چیزای دنیایی میخواد بره سراغ امام جواد؟ نگاه شما رو به چیزای دنیایی تغییر میده امام جواد، نگاه شما رو. البته انقدر جواد است که میبخشه، نگاه آدم ها رو به این موضوع تغییر میده. امام تزکیه است امام جواد، امام درجه پیدا کردنه. آدم به واسطه امام جواد درجه پیدا میکنه. از امام جواد بخوایم درجات معنویمون روز به روز بیشتر بشه تا بشه خوبی ها رو در جامعه انشالله جریان سازی کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا آقا جان و خدا نگهدار.